رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. سلام، روز شما بخیر. ساعت 5:30 صبح چهارشنبه 10 محرم 1438 هجری قمری مطابق 21 میزان 1395 هجری شمسی در افغانستان برابر با 11 اکتبر 2016 میلادی در واشنگتن است. نسرین محمود عزیزی میزبان شما هستم. این هم سرخط خبرها.
وقوع یک حمله دیگر در شهر کابل، تهدید واشنگتن علیه حملات راکتی حوثی‌ها بر کشتی‌های نظامی آمریکا و اثرگیری حملات هوایی روسیه بر شهر حلب سوریه.
از جانب دیگر، آگاهان مسائل انتخاباتی در افغانستان می‌گویند که کمیته گزینش باید در مراحل بعدی که معیارها بلند می‌رود، به مواردی که شفافیت را زیر سوال می‌برد توجه بیشتری داشته باشند. دو دستگی بین جمهوری‌خواهان در رابطه با پشتیبانی دونالد ترامپ و هم نقاط نظر وجود دارد که برای کاهش چاقی در جهان باید مالی بیشتر بر نوشابه‌های شکردار وضع شود. این مطالب در بعد از خبرها می‌شنوین، اما توجه نمایید به مشروع اخبار از همکارم ژیلا سمی.
با عرض سلام، در آخرین وقایع امنیتی در افغانستان، صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، در صفحه فیسبوک خود نوشته است که حمله دوم تروریستی دیشب بالای مسجد چهاریار واقع کارت چار رخ داده است. نیروهای ویژه پلیس برای دفع این حمله در محل حضور دارند. البته این وقت بود که آقای صدیقی این را نوشته بودند. این در حالی است که باز هم از قول آقای صدیقی در حمله شام سه شنبه بر عزاداران شیعه در تکیه خانه زیارت سخی در جمال مینه شهر کابل 14 نفر به شمول 13 غیر نظامی و یک منصوب پلیس کشته شده است. آقای صدیقی گفته است که 26 نفر دیگر به شمول 3 پلیس زخمی شدند. برخلاف آنچه که مقام‌های امنیتی در آغاز گفته بودند که شاید 3 تا 5 مهاجم در این حمله دست داشته باشد، سخنگوی وزارت داخله افغانستان به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که تنها 1 مهاجم این حمله را انجام داده است که وی نیز توسط پلیس از پا در آمده است. در همین حال، یک مقام حکومت افغانستان که نخواست نامش ذکر گردد به صدای امریکا گفت که بیش از 200 تن از قوای افغانستان در نزدیکی شهر کندز در محاصره طالبان قرار گرفتند و با کمبود مهمات و نیازهای اولیه مواجهند. در خبر دیگر، مقامات محلی ولایت هلمند میگویند صدها نیروی ویژه به شهر لشکرگاه رسیدند و به زودی در نزدیکی این شهر عملیات نظامی را آغاز خواهند کرد. وزارت دفاع ایالات متحده میگوید پاسخگویی به حمله راکتی علیه کشتی های نظامی امریکا را در بحیره احمر ارزیابی می کند. پنتاگون می گوید این راکت ها از یک پایگاه حوثی های یمن پرتاب شده است. تفصیل بیشتر از عبدالواجد عادل.
مقام ها می گویند دو راکت در ظرف 1 ساعت بروز یک شنبه به جانب کشتی های نظامی یو اس اس میسن و یو اس اس پونس پرتاب شد، اما به هدف اصابت نکرد. بر اساس گزارش ها، حمله اول بر کشتی میسن با سیستم دفاع راکتی دفع شد و حمله دومی بدون کدام اقدام علیه آن ناکام شد. وزارت دفاع امریکا مستقیما حوثی ها را به ایران ربط نداد، اما راکت های سلک ورم که در این حملات از آن استفاده شده بود بخش فعال از سیستم راکتی ایران می باشد. این وزارت گفت بعد از کشف این که کی راکت ها را پرتاب کرده است، پاسخ آن را خواهد داد.
جت های جنگی روسیه بعد از چند روز توقف حملات هوایی روز سه شنبه بمباردمان شهر حلب سوریه را اثر گرفت. شورشان مخالف حکومت سوریه می گویند در این حملات بیشتر نواحی بوستان القصر هدف قرار گرفته است. با گزارش گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا، شمار تلفات در بوستان القصر، فردوس و دیگر محلات شهر حلب تا حال به حداقل 25 نفر رسیده و شمار زیاده هم مجروح شده است. عفو بین الملل از حکومت پاکستان خواسته است تا نام یک خبرنگار برجسته پاکستانی را که در فهرست منع خروج از کشور قرار داده از این فهرست حذف کند. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
سیریال المیدا خبرنگار بخش انگلیسی روزنامه دان پس از گزارش در مورد اختلافهای اردو و حکومت از خروج از کشور منع شده است. آقای المیدا در مقاله خود که در مورد رویارویی نواز شریف صدر اعظم و رضوان اختر رئیس سازمان استخبارات پاکستان نوشته بود، گفته است که حکومت ملکی پاکستان به طور سری به رهبران اردو هشدار داده که اگر علیه گروه های تندرو ضد هند و ضد حکومت افغانستان مقابله نکند، کشور با خطر انزوای بین المللی مواجه خواهد شد. عفو بین المللی گفته است که ممنوع الخروج ساختن خبرنگاران در پاکستان یکی از روش های آن حکومت برای خاموش ساختن خبرنگاران است.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پس از آن سفرش را به فرانسه لغو کرد که فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه اصرار کرد که ملاقات با پوتین فقط روی منازعه سوریه تمرکز خواهد کرد. قرار بود پوتین به تاریخ 19 ماه اکتبر به پاریس رفته و یک کلیسای جدید ارتودکس را در آن شهر افتتاح کند. دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین روز سه‌شنبه گفت که پوتین آماده ملاقات با هلند در یک فرصت مناسب است. در این حال وزیر خارجه فرانسه روز دوشنبه گفت که روسیه ممکن با جرایم جنگی مواجه گردد، زیرا آن کشور شهر حلب سوریه را مورد حملات هوایی قرار می‌دهد. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با تفاوت 8% در نظرخواهی های عامه از رقیب دموکراتش هیلری کلینتون عقب مانده است. در نظرپرسی اخیری که توسط آژانس خبری رویترز و نهاد نظرپرسی اپسوس انجام شده است، از هر 5 جمهوری خواه یک تنشان گفتند که اظهارات رکیک ترامپ در مورد زنان او را واجد شرایط برای ریاست جمهوری نمی سازد. این نظرپرسی که بعد از مناظره دوم بین دو نامزد انجام شد نشان می دهد که محبوبیت کلینتون نزد مردم بیشتر شده است و از 5% تفاوت با ترامپ که در هفته قبل بود به 8% رسیده است. این در حالی است که جمهوری خواهان در مورد پشتیبانی ترامپ که نامزد حزبشان می باشد منقسم گردیدند. پال راین رئیس مجلس نمایندگان که جمهوری خواه گفته است که با وجود حمایت از ترامپ دیگر از او دفاع نخواهد کرد. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با تاکید بر اینکه ترکیه باید در عملیات احتمالی برای تسخیر دوباره شهر موصل شامل باشد، با تهاجم لفظی بر ایدر العبادی صدر اعظم عراق خطاب به او گفت که حد خود را بشناسد. اردوغان گفت که با العبادی هم سخن نیست، زیرا رئیس جمهور عراق همسطح او نمی باشد و داد و فریادهای العبادی از داخل عراق برایش اهمیت ندارد. پایان اخبار.
رادیو آشنا صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
ساعت 5:38 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. مرحله اول کار کمیته گزینش امروز به پایان رسید و گفته می شود که از جمله 722 نفر از مقتضیان عضویت در کمیسیون های انتخاباتی تنها 500 تن بر مرحله دوم واجد شرایط شناخته شدند. از عبدالحی ورشان می شنویم.
کمیته گزینش مرحله نخست کار خود را که بررسی درخواستی های متقاضیان عضویت در کمیسیون های انتخاباتی باشد پایان داد. گفته می شود که از جمله 722 تن از متقاضیان درخواستی های 500 تن برای مرحله بعدی واجد شرایط شناخته شده است. یوسف رشید یک تن از اعضای کمیته گزینش در گفتگوی اختصاصی با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
تقریبا پیدا کردیم که در حدود 200 درخواستی متقاضیان
با قول آقای رشید برخی سن قانونی را تکمیل نکرده بودند و از برخی ها رشته تحصیلی مطابق قانون نبود و شماری هم تجارب کاری اندک داشتند که در قانون پیش بینی شده است، لحاظ از فهرست بیرون ساخته شدند. حالا مرحله دوم آغاز شده است که برای مختصر سازی فهرست متقاضیان نیاز به بلند بردن معیارها می باشد و یک مکانیزم باید ترتیب شود که کار روی آن شروع شده است. آقای رشید در مورد معیارهای بلندی که در کنار درجه تحصیلی و تجارب کاری و تخصصی متقاضیان در مراحل بعدی روی آن بیشتر تکیه خواهد شد توضیحات بیشتر داده گفت.
ما ترکیب باید من نظر بیدیم، ترکیب جنسیتی باید باشه، ترکیب مشارکت ملی یا قومی باید باشه، ترکیب مختلف من نظر بیدیم تا در لسه تحصیل نفره او آماده شد بعدن.
اما نهادهای ناظر انتخاباتی برغم رضایت از پروسه که تا حال پیش می رود برخی حرفای را هم دارند که در مراحل بعدی باید به خاطر شفافیت بیشتر پروسه بدان توجه شود. جانداز فنغر رئیس دیدبان شفافیت انتخابات تأمین حضور ناظرین جامعه مدنی نهادهای ناظر انتخاباتی و رسانه ها در جلسات کمیته گزینش را جنبه مثبت خواند و گفت برخی نکات تکنیکی را مشاهده می کند که هنوز کمیته گزینش نتوانسته است مطابق توقعات مردم کار را انجام بدهد.
در این حال ما می بینیم که از نظر تکنیکی آن طوری که توقع می رفت حال کمیته کارهای لازم انجام نداده. به طور مثال توقع می رفت که لیست افرادی که درخواست کرده در کل باید نشر شود، با مطبوعات شریک شود یا از طریق وبسایت هایشان نشر شود و در این حال معیارهای مشخصی را که با استفاده از تفسیری که اینا در از معیارهای قانونی می کنند یک سلسله معیارها شناسایی شود و این معیارها را اینا در طرز عمل بگنجانند.
با موجب وزارت آقای اسپنغر تا کنون مکانیزمی که رسیدگی به شکایت کسانی که واجد شرایط شناخته نمی شود وجود ندارد و توقع می رود که کمیته گزینش در روزهای باقی مانده کار بتواند روی این گونه نقصه های کار هم توجه جدی بکند. کمیته گزینش که دارای 5 عضو نماینده از ارگان های مختلف دولتی و غیر دولتی یعنی ستر محکمه، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، جامعه مدنی و جامعه مدنی که در بخش حقوق زنان فعالیت دارد می باشد و به تاریخ 4 ماه اکتبر سال روان به کار خود آغاز کرده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، در نیم ساعت دوم برنامه صبح امروز گزارش های مستقیم از جریانات در کابل و مزار شریف خواهیم داشت. باز هم در رابطه با افغانستان، مسئولین معارف بلخ در شمال افغانستان میگویند که به علت نبود بودجه از مجموعه 65,000 شاگرد دختر و پسر 50%شان به محلات معیاری آموزشی ضرورت دارند. میرویس بیژن از مزار شریف گزارش میده.
یک دفعه دیگه که خیمه های ما را در داده بودن که او را تانوز مسئولین پیدا نکرده بودن که ما بگویم که کی کرده.
این صدای محمد یحیی یکی از هزاران شاگرد مکتب در ولایت بلخ است. آنان به صنوف معیاری برای آموزش دسترسی ندارند. خیمه هایی که داشتن چند قبل از سوی برخ از افراد ناشناس با آتش کشیده شده است. نبود ساختمان های معیاری، معلمین مسلکی و کتب درسی از جمله مشکلاتی است که شاگردان مکاتب در افغانستان به ویژه در بلخ با آن مواجه هستند. سعید امید یکی دیگر از شاگردان مکتب در اومه شهر مزار شریف است که نبود کتب درسی را از مشکلات اساسی برای آموزش می داند. امید که با همصنفی هایش برای دیدن ساختمان جدید که برای مکتبشان از سوی آلمان اعمار شده آمده است خرسند به نظر می رسد.
یعنی مثلا کتاب در سر سال که من، یعنی مثلا صنفی که باید 16 کتاب می رسید در شاگرد یک کتاب دو کتاب می داد و تو مکمل نبود دیگه. باز خود شاگرد دارم اگه باید شما کتاب پری داری بزن دیگه در مکتب مورک یک سین متر یک کتاب متر 15 تا دیگه خودمون بخریم.
ریاست معارف بلخ نیز مشکلات موجود در مکاتب و نظام آموزش این ولایت را می پذیرد. عبدالعزیز عزیزی رئیس معارف بلخ در صحبت به صدای آمریکا می گوید که به خاطر نبود بودجه بسیار از ساختمان های مکاتب در این ولایت از سوی نهادهای بین المللی و آلمان ها ساخته می شود.
مکاتب ما در مجموع مشکلات تعمیر خود دارن. بنابراین ما گفته بیتانیم که بیشتر از 50% شاگردای ما به صنف های جدید ضرورت دارن.
در 642 مکتب موجود در ولایت بلخ 650,000 شاگرد دختر و پسر از سوی 12,000 معلم آموزش می بینند. مجیب مهرداد سخنگوی وزارت معارف افغانستان در صحبت به صدای آمریکا میگوید این وزارت برای حل مشکلات معارف بلخ برنامه‌هایی در سال آینده روی دست دارد.
بیش از 16,000 مکتب داریم در کل افغانستان. در واقع این بودجه شافی ما بودجه است که همکارا بین‌المللی به حساب تامین می‌کنند. دیگر مکاتب مثلا ساختمان‌هایی که ساخته میشن اینا اکثرا زمین بودجه انکشافی موثره.
در کنار نبود ساختمان‌های معیاری و نبود کتب درسی، نبود امنیت نیز از مشکلات معارف ولایت بلخ است. ولسوالی های زاره، کشنده و چمتال در بلخ اساحاتی هستند که مکاتب به دلیل حضور مخالفین گاه گاه مسدود می شود. بر اساس آمار وزارت معارف افغانستان در این کشور 714 مکتب به دلیل ناامنی ها مسدود است و با شدت گرفتن جنگ در برخ از ولایات این رقم افزایش یافته است. در حال حاضر در 16000 مکتب در سراسر افغانستان حدود 10 میلیون شاگرد از سوی 200000 معلم تدریس می شوند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنای صدای آمریکا.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ساعت 5:45 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شما به رادیو آشنا صدای آمریکا گوش میدین. یک روز بعد از مناظره تلویزیونی ریاست جمهوری آمریکا، جمهوری خواهان از اینکه از دونالد ترامپ نامزد حزب پشتیبانی بکنند دچار دوزستگی شدند. در مقابل دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری حزب جمهوری خواه سه شنبه از مقام بالای منتخب حزبش و سایر جمهوری خواه به خاطر فروگذاشت کمپاین انتخاباتی انتقاد کرد و از آن داشت که تحت این شرایطی که هیچ گونه حمایتی از اونا نداشته باشه بردن انتخابات برش دشوار خواهد بود. این گزارش از همکار ما عبدالواجد عادل میشنوین که خدمت شما تقدیم میداریم.
دونالد ترامپ در حساب تویترش حملاتی را بر پال راین، رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان کانگرس آمریکا انجام داد و گفت که او بسیار ضعیف و غیر مؤثر است. دونالد بعد از آن راین را کوبید که او روز دوشنبه به سایر جمهوری‌خواهان گفت که از این به بعد برای ترامپ کمپاین نمی کند و نه هم از او به خاطر تبصره‌های زنندهش که رای دهندگان را می راند دفاع می کند. ظهور نوارهای از سال 2005 که در آن دونالد ترامپ نسبت به زنان تبصره‌های زننده نموده است سبب گردید تا پال راین و سایر جمهوری‌خواهان بر ضد نامزدی او بپاخیزند. در مقابل ترامپ بعد از این واکنش تعداد از جمهوری‌خواهان گفت که او خرسند است که اکنون از پاهای او زولانه‌ها دور شده و طوری که دلش می‌خواهد برای آمریکا به نبردش ادامه دهد. او گفت که دموکرات‌ها دائم نسبت به یکی دیگر بیشتر وفادار ماندند.
We talk about our ideas. We talk about our solutions. We talk about our conservative principles.
پال راین گفت ما در مورد مفکوره خیز سخن می گوییم. ما در مورد راه های حل سخن می زنیم. ما در مورد ارزش های محافظه‌کارانه خیز سخن می زنیم. دونالد ترامپ یک روز بعد از مناظره با هیلری کلینتون به سلسله مبارزات انتخاباتیش به پنسیلوانیا رفت و به حامیانش گفت که انتخابات آینده آخرین چانس برای نجات کشور می باشد.
This is like Brexit, folks. You watch. We want our independence back. We want our borders strong. We don't want people coming in from Syria that we have no idea who the hell they are.
ببینید این به مسابقه برگزیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا می باشد. ما می خواهیم استقلال خود را بازیابیم. ما سرحدات خود را مستحکم می خواهیم. ما نمی خواهیم مردم از سوریه به اینجا بیایند و ما ندانیم که آنها کیهان و چی کارند. هیلری کلینتون در عین زمان روز دوشنبه به میشیگان رفت و بیشتر تمرکز خیش را به معذرت خواهی ترامپ معطوف ساخت که او در برابر زنان تبصره های رکیکی نموده است. هیلری کلینتون در میان حامیانش گفت
He just doubled down on his excuse that it's just locker room banter. Well, I'll tell you what.
او با این معذرت خواهی و گفتارش که این تبصره ها را در خفا داشت با گناهش می افزاید. من به شما می گویم زنان و مردان در سراسر امریکا می دانند که این جز یک بهانه بیش نیست. برخورد خصمانه ترامپ در برابر کلینتون ممکن او را در میان حامیانش کمک کند، لیکن او ضرورت عاجل دارد تا پایگاه خود را در میان مردم گسترش دهد. جان فریتر از مرکز پالیسی احزاب دوگانه میگوید
The Republican base is more or less with him, but I think there's some question about
پایگاه جمهوری خواهان تا اندازه نزد اوست، اما آیا او می تواند طبقه رایدهندگان را از کارگران سفید پوست که با آنها متوجه است و یا سایر جمهوری خواهان سنتی را که در اطراف شهرهان و سبب او نارامند با خود دارد یا خیر؟ آخرین نظرپرسی که از طرف وال استریت جورنال و چنل تلویزیونی NBC که با تعقیب نشر نوارهای ترامپ صورت گرفته است، نشان می دهد که هیلری کلینتون نسبت به ترامپ 11 پوینت پیشی دارد.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و حال مطلب داریم از هشدار آلمان از جنگ سرد بعد از استقرار راکت‌های ساخت روسیه در منطقه کالینینگراد. تحلیلگران میگن استقرار راکت‌های ساخت روسیه به قابلیت هسته‌ای در منطقه کالینینگراد واقع در بحر بالتیک به مثابه زنگ هشدار برای کشورهای غربی است. این در حالی است که آلمان هشدار می‌دهد که تنش بین روسیه و غرب خطرناک‌تر از جنگ سرد است. هنری رجول خبرنگار صدای آمریکا در زمینه گزارشی دارد که از رویا زمانی می‌شنویم.
این راکت های ساخت روسیه موسوم به اسکندر می تواند حدود 500 کیلومتر مسافه را هدف قرار دهد. استقرار این راکت ها در منطقه کلینینگراد در امتداد پولند و لیتوانیا به مثابه هشداری برای کشورهای غربی پنداشته می شود. اگر استنگن، تحلیلگر منطقه‌ای از انستیتوت خدمات متحده سلطنتی میگوید،
واکنش های فوری غرب در مورد راکت های اسکندر در حال حاضر یک زنگ هشدار و یک پیام بسیار روشن است. این واکنش به مانند یک سطل آب سرد است که می گوید بیدار شوید، شما در جای امن جهان زندگی نمی کنید.
در همین حال مسکو گفته است که اعزام این راکت ها به منطقه کلینینگراد بخشی از تمرینات نظامی معمول آن کشور می باشد. آقای استنگن علاوه می کند که در جریان جنگ سرد تعداد زیادی از میزایل ها در آلمان شرق و چکسلواکی های وقت جا به جا شده بود، اما این بار استراتژی روانی به کار برده شده است. این در حالی است که روسیه راکت های زمین به هوای S-300 و S-400 را در سوریه مستقر کرده و به ایالات متحده آمریکا هشدار داده که حملات هوایی خود را بالای قوای سوریه متوقف کند، اما در عین حال روسیه نمایش قدرت نظامی خود را رد می کند. اما جنرال ایگور کنانشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه می گوید،
این کمپلکس предназначен для обеспечения безопасности военно-морской базы в Тартусе.
این میزایل ها به این منظور نصب گردیده است که اطمینان حاصل شود پایگاه نظامی تارتوس و پایگاه نیروی بحری روسیه از تهدیدات هوایی محفوظ است. تا حال معلوم نیست که چرا استقرار راکت های S-300 باعث نگرانی در میان شرکای غربی ما شده است.
استنگن، تحلیلگر منطقه‌ای، با سخنان فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان موافق است که طی یک مقاله در یک روزنامه آلمانی هشدار داده بود که تنش‌ها میان غرب و روسیه خطرناک‌تر از جنگ سرد می‌باشد.
این عملکرد غیر پیش‌بینی بیشتر از سوی روسیه دیده می‌شود، زیرا بخشی از روانشناسی است. شما باید خود را دیوانه جلوه دهید تا همه فکر کنند که واقعاً دیوانه است و از مسیر شما دور شوند.
در همین حال رابرت ورک، معاون وزیر دفاع ایالات متحده، از شهر غربی السنکی روز جمعه دیدار کرد و توافق تمرینات نظامی و اشتراک استخباراتی را امضا کرد.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سازمان صحی جهان میگوید خوردن زیاد شکر یکی از عوامل روزافزون عمده چاقی واگیر در جهان گردیده است. طوری که لیزا شلاین از ژنو برای صدای آمریکا گزارش می‌دهد، آن اداره ملل متحد از حکومت‌های جهان می‌خواهد تا بر نوشابه‌های شکردار مالیه بیشتر وضع شود تا خوراک شکر در جهان تقلیل یافته و خطر صحی را کاهش دهد. این گزارش را از من نسرین محمود عزیزی میشنوید. یک گزارش تازه دریافته است که یک برسوم افراد بالغ در اطراف جهان وزن بیش از حد داشته و 500 میلیارد دیگر در سال 2014 چاق بودند. از همه نگران کننده این که سازمان صحی جهان تخمین می کند که 42 میلیون اطفال زیر سن 5 سال گذشته وزن زیاد داشته یا اینکه چاق بودند. در 15 سال گذشته تعداد این اطفال 11 میلیون افزایش یافته است. نیمی از این تعداد اطفال در آسیا و ربع آن در افریقا زندگی می کنند. سازمان صحی جهان می گوید که تغذیه نامناسب یکی از عوامل ازدیاد مرض شکر گردیده که اکنون تعداد مریضان آن بیشتر از 422 میلیون تن در جهان است. از این تعداد 1.5 میلیون آن می میرند. این سازمان می گوید که مصرف شکر به شمول نوشابه های شکردار عامل عمده چاقی و مرض شکر در جهان دانسته شده است. تمو واکانی والو، اما هنگ‌کننده امراض غیرساری در سازمان صحی جهان، به صدای امریکا گفت مالیه بیشتر بر نوشابه های شکردار می تواند مصرف شکر را برای حفظ حیات تقلیل بخشد.
If we increase the tax and that gets passed on to the consumers resulting in a 20% increase in price, you are more likely to get, when I say proportional,
واکانی والو می گوید هرگاه مالیه بیشتر شود و مصرف کنندگان آن را بپردازند، در این صورت قیمت شکر 20% افزایش یافته و به همان پیمانه مصرف آن نیز کاهش می‌یابد. علاوه‌تن هدف که همان افراد سالم است از طریق کاهش چاقی و مرض شکر به دست می‌آید. واکانی والو می گوید در مکسیکو مالیه بر نوشابه های شکردار در سال 2014 10% افزایش یافت و این کار سبب گردید که مصرف شکر در آن کشور 6% کاهش یابد، اما در میان مردمان نادار این تقلیل 10% بوده است. سازمان صحی جهان می گوید که چین نظر به داشتن افراد بیشتر چاق در صدر کشورهای جهان قرار دارد. در آن کشور 43 میلیون مرد و 46 میلیون زن چاق زیست دارد. ایالات متحده که مقام دوم را در جهان دارد، در این کشور 41.7 میلیون مرد و 46 میلیون زن چاق است. سازمان صحی جهان توصیه می‌کند که مردم باید کمتر از 10% انرژی بدنشان را از طریق مصرف شکر به دست بیاورند، اما برای اینکه از مزیت سالم بودن برخوردار شوند، این مصرف را به 5% پایین بیاورند بهتر است. این سازمان هشدار می‌دهد که نظر به موجودیت فراوان شکر در هر جا، مردم باید مراقب مصرف آن باشند. طور مثال، یک قاشق نانخوری کچپ که نوع روب بادنجان رومی است، به اندازه یک قاشق چای خوری شکر دارد و هر پیاله سیریال که از غلجات ساخته می شود در خود تا 4 قاشق چای خوری شکر می داشته باشد. با آرزوی صحت و سلامتی شما. پیشگوی اوضاع جوی: کابل بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 9، قندهار 29، هرات 29-11، مزار شریف 27-16 و فرا بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 14 درجه سانتیگراد. همچنان غزنی 27-7، بامیان 16، دو، گردیز 21-6، خوست 28-14، لوگر 24-9، لغمان 32-17، جلال‌آباد 33-20، انخوی 27-12، کندوز بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 13، میمنه 25-12، فیض‌آباد بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 7، شبرقان بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 13، حیرتان 27-12، باست بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 11، فیروزکوه یا چخچران 19-3 و ارگون بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 7 درجه سانتیگراد خواهد بود. خب شنوندگان عزیز، تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت حاضر خواهیم بود، شما را دعوت میکنیم به بخش دوم برنامه سرویس پشتو و میزبانی خانم شافیه سردار که مطالب خبری و گزارش ها را تقدیمتان میکنند. رادیو آشنا را دنبال کنید.